نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 21، صفحه 321. مصفا: امروز آخرین گفتگو را داریم، من فردا از اینجا می روم. حسن: منظورت برای همیشه است؟ مصفا: بله، حرف دیگری برای گفتن باقی نمانده. حسن: من چه کار کنم؟ بروم یا بمانم؟ مصفا: حسن، میبینی که این عجوزه جبار چه موجودات بی اراده، بلا تکلیف و واداده ای از ما ساخته است. تو چرا باید تکلیفت را از من بپرسی؟ حسن: منظورم این است که بعد از رفتن تو، اولا تنها ماندن من در اینجا مفید است، ثانیاً فکر میکنی بتوانم تنهایی را تحمل کنم؟ مصفا: نمیدانم میتوانی تحمل کنی یا نه، ولی اگر تنها بمانی مفید است. حسن: تو قبلاً تنهایی را رد کرده ای. مصفا: بعضی چیزها یک قاعده کلی نیست، تنها بودن در مرحله‌ای و برای بعضی‌ها غیر مفید است، ولی در وضعیت موجود تو می‌تواند مفید باشد و منجر به رهایی‌ات بشود. حسن: مگر من در چه وضعیتی هستم که به نظر تو ممکن است به رهایی برسم؟ مصفا: تو وارد بن‌بستی شده‌ای که نه راه پس داری نه راه پیش. بعد از آگاهی‌هایی که نسبت به موضوعات پیدا کرده‌ای، دیگر نمی‌توانی برگردی و با دلخوشی‌ها و بازی‌های پوچ هویت فکری بسازی. تو وقتی در یک چهار دیواری غیر قابل گریز قرار بگیری، چاره‌ای نداری جز تسلیم، و وقتی تسلیم شدی، حصار دیگر وجود ندارد. حسن: اگر برای همیشه در یک بن‌بست یأس‌آور باقی ماندم چه؟ آیا در آن صورت وضع من بدتر از قبل نشده است؟ آیا اصولاً تو برای خودت این مسئولیت را قائل نیستی که مرا تا آخر خط، یعنی به رهایی مطلق برسانی؟ مصفا: حسن، بعضی سوال‌های تو خیلی خام و بی‌معناست. گاهی به نظر می رسد که انگار هیچ چیز نمی دانی. اولا خطی وجود ندارد تا آخری وجود داشته باشد. اصل وجود تو بر رها بودن است و کسی که در همین لحظه دارد آن را مختل می کند خود تو هستی. به عبارت دیگر خط اسارت را خودت داری می سازی. زنجیر اسارت را خودت هم اکنون داری در یک ذهن آزاد می بافی. خودت داری بر یک ذهن صاف و روان گره میزنی و از همین گره ها من را میسازی. البته در تصور و تخیلت میسازی. در این صورت صحبت کردن از خط و زمان و کی به رهایی میرسم و این جور حرف ها بی‌معناست. من فقط میتوانستم وضعیت سیاه چال را بر تو بنمایانم. بقیه کار مربوط به خود توست. و اما میگویی آیا من بدتر از قبل نشدم؟ ولابد منظورت قبل از آشنایی با من و این مطالب است. بگذار در این زمینه ها یک توضیح کلی و مفصل بدهم. بعضی از کسانی که کتاب ها را خوانده اند، نامه نوشتند یا میگویند مطالعه آنها وضع روحی ما را بدتر از قبل کرده است. در یک بن‌بست یأس‌آور میان زمین و آسمان بلا تکلیف و معلق نگه داشته است و نظیر این حرف ها. ببینیم بدتر شدن یا معلق ماندن چه معنایی دارد و منظور تو و آنها چیست؟ اولا مگر ساختمان روانی تو قبلا چه کیفیتی داشته است که مطالعه یک کتاب که در واقع چیزی جز یک مقدار نظریه نیست توانسته است در آن تأثیر بگذارد و آن را بدتر یا بهتر کند؟ بهتر یا بدتر شدن یک مقدار الفاظ و تعبیرهای ذهنی که تو آنها را به حساب شخصیت و هستی روانی خود می‌گذاری چه معنایی دارد؟ این شعر که سوداگران عالم پندار را بگوی سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست، خیلی با معنا و مصداق است. سود و زیان و بهتر و بدتر شدن در مورد یک هستی مجازی و هوایی یعنی چه؟ من که چیزی بیشتر از یک مقدار حرف و نظریه بر ذهن تو عرضه نکردم. در این صورت تو باید از خودت سوال کنی که ساختمان روانی تو چه کیفیتی داشته است که در برخورد با یک مقدار حرف بدتر یا بهتر شده است. آیا تحت تأثیر یک مقدار حرف و نظریه قرار گرفتن حکایت بر این نمی کند که ساختمان روانی تو از قبل یک ساختمان بی بنیاد، سطحی، بلا تکلیف، حساس و تأثیر پذیر بوده است؟ در واقع بدتری از قبل در ماهیت خود ساختمان بوده است. یا این طور بگویم، هویت فکری یعنی یک لاشی، یعنی هیچ و مجاز. حالا تو بگو در یک معنای واقعی و اساسی، بدتر و بهتر در مورد هیچ چه مفهوم واقعی میتواند داشته باشد؟ شاید با کمک من بتوانی یک معنایی برای بدتر و بهتر بتراشی. میتوانی بگویی تا قبل از آشنایی و گفتگوی با تو، من شبح را تا این حد کریه، بدمنظر، موزی، پرآزار، فاجعه آمیز و مصیبتبار نمیدیدم و تو همه اینها را بر من باز نمودی. در پاسخت اینطور میگویم: به هر حال من که شبح درونی تو را کریه‌تر، ناهنجارتر، موزی‌تر، پرادبارتر و مصیبت‌بارتر از آنچه قبلاً بوده است نکردم. حداکثر این است که زشتی و کراهت و ناهنجاری را که از قبل هم در آن بوده بر تو باز نمودم. یعنی من در جریان به اصطلاح خودشناسی به تو کمک کردم تا خودت را بهتر بشناسی و از تو سوال می‌کنم که مگر به همین قصد و نیت پیش من نیامده بودی؟ حسن: این همه قصد و هدف من در کمک گرفتن از تو نبوده است. من کمک تو را زمانی کمک کامل، تام و واقعی می‌دانم که شبح را از ذهن من حذف کرده باشی. مصطفى: حسن جان، وقتی تو در مقابل من به مقاومت ایستاده‌ای و با چنگ و دندان می‌کوشی تا شبحی را که اصلاً وجود ندارد و خودت به وسیله فکر آن را می‌سازی حفظ کنی، من چه کمکی می‌توانم برای نساختن آن به تو بکنم؟ کمک من تنها به این صورت میتواند باشد که با نشان دادن پوچی بازی هویت فکری، با نشان دادن بیهودگی و بیمصرفی آن از یک طرف و با نشان دادن رنجها، ترسها، وخامتها، کراهتها، ناشادیها و هزار بدبختی دیگران، میل تو را برای استمرار آن ضعیف کنم و رغبت و شوق تو را برای توقف آن تقویت کنم. من سعی کردم تو را از دست این بازی به سطوح بیاورم، به حالت طغیان درآورم. سعی کردم از جوانب مختلف تو آن شبح را به وسیله آگاهی زیر بمباران بگیری. جز این چه کار دیگری می توانستم بکنم؟ و اما به بعد دیگر گوش کن. من در حرف‌ها، در کتاب‌ها به تو نشان دادم و گفتم که شخصیت تو بر مقداری الفاظ بی‌محتوا بنا شده است و بنابراین یک ساختمان پوچ، پر استراب، بلا تکلیف، متزلزل و لرزان است. به دلیل مجازی و توهمی بودنش، ذهن تو را در جهل و تیرگی فرو برده است و هزار رنج و مسئله دیگر در آن هست. حالا از تو سوال می کنم که آیا این نظریات صحیح است یا غلط؟ اگر صحیح است، معنایش این است که تو از قبل با یک شخصیت بلا تکلیف، نااستوار، پوشالی و غیر واقعی و پررنج زندگی می کرده ای. و اگر حرف های من صحیح نیست، معنایش این است که در شخصیت تو نه ترس و استراب و تزلزل و حسرت و حقارت و نفرت و یأس و جهل و تیرگی و بلا تکلیفی وجود داشته است و نه هیچ رنج و مسئله دیگر. در این صورت من چگونه توانستم یک شخصیت بی ترس، محکم و بیرنج و بی مسئله را بدتر کنم؟ ذهن تو یک ذهن آگاه و روشن است، ولی من از روی غرض یا اشتباه میگویم تو یک ذهن تیره داری. آیا با این حرف من روشنایی را از ذهن تو سلب کردم؟ من به تو میگویم تو کوری، تو یک دست داری، ولی واقعیت این است که کور نیستی. آیا به صرف حرف و نظر من تو کور شده ای؟ آیا تو را نسبت به بینایی خودت دچار یأس و بلا تکلیفی و تردید کردم؟ واضح است که نه. پس چرا در مورد شخصیت وضع تو این طور نیست؟ علتش این است که آنچه تو به نام شخصیت برای خودت متصور بوده ای و هستی چیزی نیست جز نظریاتی که دیگران در ذهنت نشاندند. در این صورت منطقی است که چنین شخصیتی تحت تأثیر هر نظریه‌ای قرار بگیرد و مدام از این رو به آن رو بشود. آیا این معلق بودن، بلا تکلیف و میان زمین و آسمان و پا در هوا زندگی کردن نیست؟ پس حسن، بلا نسبت تو به خودم میگویم، بگذار اصلا چنین شخصیتی زیر گل برود. من اگر ذره‌ای خرد داشته باشم، باید در بند بهتر و بدتر شدن چنین شخصیتی باشم؟ کار مفید و خردمندانه این نیست که به بهتر و بدتر شدن این عجوزه بیاندیشیم، بلکه باید اصولاً ماهیت آن را زیر سوال ببریم، از دست آن به سطوح بیاییم و تمام وجودمان علیه آن بیگانه جبار کیفیت طغیان پیدا کند. بگذار برای اینکه موضوع روشن‌تر و مشخص‌تر بشود، وضع کسی را که این کتاب‌ها را مطالعه کرده است مقایسه کنیم با کسی که مطالعه نکرده است. تو مطالعه کرده‌ای و فرضاً برادرت مطالعه نکرده است. ببینیم وضع روحی شما دو نفر در رابطه و برخورد با مسائل و قضایای زندگی چگونه است. آیا تو راحت‌تر از کنار مشکلات زندگی می‌گذری یا برادرت؟ مادرت امروز به شما دو نفر میگوید چه بچه‌های بی‌عرضه‌ای دارم، کلاهشان پشم ندارد، زنهایشان در خانه می‌خوابند و اینها پخت و پز می‌کنند یا لباس می‌شویند. یا خالت می‌آید به خانه شما و رئیس بودن پسر خودش را به رخ تو و برادرت که هر دو مثلا راننده هستید می‌کشد. در این برخوردها تو بیشتر آزار می‌بینی، دچار حقارت، حسرت، حساسیت، نفرت، حسادت و حالات نامطلوب می‌شوی یا برادرت؟ از بعضی جنبه‌ها برادرت. تو حالا دیگر آگاهی بر این که تعبیر رئیس بودن پسر خالت نسبت به شغل تو مزیت دارد، نه واقعیت شغل او. حسن، اگر واقعیت آن مزیت داشت چه؟ مصفا، حسن، همین طوری به ذهنت میرسد که خوب است یک سوال انتقادآمیز بکنم یا کتاب‌ها را سرسری و نفهمیده خوانده‌ای و گذشته‌ای. این موضوع را 5-6 سال پیش در تفکر زائد به تفصیل روشن کرده ایم. چرا دوباره درباره آن سوال می‌کنی؟ گفته این در یک مزیت یا غیر مزیت واقعی فقط ممکن است رفاه و راحتی وجود داشته باشد یا برعکس. تشخص یا حقارت سایه است که ذهن خود ما به واقعیت ها می چسباند و به هر حال چند درصد مسائل تو ناشی از غیر مزیت های واقعی است. اگر حرف دیگری نداری به دنباله موضوع گوش کن. بعد از آگاهی نسبت به مجموعه قضایا، تو حالا دیگر می‌دانی که صفت بی‌عرضه را مادرت دارد با یک معیار ذهنی، اعتباری، کتری و هوایی به تو نسبت می‌دهد. می‌دانی که هویت فکری اساساً در تو یک پدیده بیگانه است. می‌دانی که ضربه و نیش مادر و خاله اصلاً ضربه نیست. این تعبیر ذهن خود توست که از حرف آنها یک ضربه می سازد. خودت از تعبیر آنها یک نیش می سازی و آن را در ذهنت فرو می کنی. تو تو حرف آنها را تعبیر نکن، در آن صورت نیش و آزاری هم وجود ندارد. و بسیاری آگاهی های دیگر سبب می شود که تو نسبت به تعبیر مادر و عمه و خاله حساسیت شدید پیدا نکنی. سبب می شود که نیش تعبیر آنها در تو یک تأثیر عمیق، حاد و پایدار نگذارد. پس از این بود، حتی قبل از رهایی مطلق، یعنی در مرحله ادراک عقلی، وضع تو بدتر از برادرت نشده است. حساسیت و دلهوره و احساس نقص و حقارت و حسرت و رنج او در برخورد با مسائل به مراتب بیشتر از توست. بعد از احساس حقارت، یک پرونده انتقامی و جبرانی در ذهن او باز می شود که شب و روز باید با آن کلنجار برود و در تضاد و حسرت و ناتوانی با ذهن خود کشتی بگیرد. اما در مقابل این بود، ابعاد نامطلوبی هم برای تو وجود دارد که برای او ندارد. برادرت متوجه نیست که مسائل در خودش و به وسیله ذهن خودش خلق می شوند. بنابراین علاج مسائل را در بیرون جستجو می کند. این جستجوها هم او را در نوعی غفلت و خودمشغولیت فرو می‌برد و مانع می‌شوند که رنج‌ها و سنگینی بار خود را به صراحت لمس کند و هم تجسم یک شخصیت مجلل جبران کننده که امید تحقق آن را در یک آینده موهوم دارد، نوعی دلخوشی و سرمستی به او می‌دهد که رنج‌های موجودش را تخدیر می‌کند. او چنان درگیر بازی هیچ و پوچ هاست که متوجه سنگینی بار خود نمی شود. او خط زندگی را در شرایط تخدیر و قفلت به پایان می رساند. او با حقارت ها و دلهوره ها و حسرت ها و رنج های کرخت شده و توأم با نوعی امید مشکوک و در این حال دلخوشکن پیش می رود. ولی تو بعد از مطالعه کتاب‌ها اولا به خودت برگشته‌ای و بار مسائل را در خودت حس می‌کنی نه در بیرون. ثانیاً به دلیل همین برگشت وسائل برونی تخدیر و مشغولیت را دیگر در اختیار نداری، زیرا به پوچی آنها آگاه گشته‌ای. برادرت بعد از احساس حقارت برای جبران آن دست به یک سری تلاش‌ها و مشغولیت‌ها می‌زند، حالان که تو در این زمینه یک وضع معلق و مردد پیدا کرده‌ای، به پوچی برونی‌ها آگاه گشته‌ای. بعد از مجموعه آگاهی‌ها وضع تو چنان است که انگار یک پایت در گود مسابقه است و یک پایت بیرون. تو از یک طرف هنوز دل از بازی و مسابقه شخصیت بر نگرفته ای، از طرف دیگر به پوچی بازی و ابزارهای آن لااقل آگاهی عقلی پیدا کرده ای. تو قبلا یک پوچی، خلع و دره عمیق را درون خود حس می کرده ای و تمام زندگیت مشغولیتی برای پر کردن آن دره بوده است و آن اشتغالات حکم پوششی را داشتند بر روی آن دره. اما اکنون از یک طرف آن دره وجود دارد، زیرا هنوز عمیقاً دل از بازی ارزش‌ها بر نگرفته ای. از طرف دیگر چیزی که واقعاً چیز باشد برای پر کردن آن سراغ نداری، زیرا به پوچی وسایل استتار دره پی برده ای. بعد از آگاهی بر فریب و سراب آینده، مثل اینکه زیر پای تو خالی شده است، بدون تکیه‌گاه مانده ای. به عبارت دیگر، هنوز از یک طرف بار شخصیت را در ذهنت حمل می کنی، از طرف دیگر تکیه‌گاهی برای آن نداری. امید بستن به آینده و اندیشه شدن و رسیدن برای برادرت، حکم تکیه‌گاهی را دارد که وزن شخصیت را به آن سپرده است، بار شخصیت را به آن تکیه داده است، حالان که مجموعه آگاهی ها این تکیه‌گاه دلخوشکن و تخدیر کننده را از تو گرفته است. تو می دانی که چیزی برای شدن نیست، جایی برای رسیدن نیست، آینده‌ای که به آن دل بسته بودی چیزی جز یک سراب ذهنی نیست. این است که وزن شخصیت را که هنوز بود و نبودش برای تو مطرح است، با تمام سنگینیش، با تمام رنجها و ملالتها و وخامتهایش برگرده ذهن خود لمس می کنی. یأس، بدتر شدن و معلق ماندن تو حاصل چنین جریانی است. ناشی از این است که سرخاب سفیداب و روتوش عجوزه از اختیار تو خارج شده است. و تو اکنون چهره کریه عجوزه را می‌بینی، حالان که قبلاً نمی‌دیده‌ای. اما من می‌گویم حسن، حالا که به این مرحله از ادراک و آگاهی رسیده‌ای، این آگاهی را نیز در عمق بینش خود بنشان، که اگر چه تکیه گاهی نیست، باری هم برای تکیه دادن نیست، اگر جایی برای چنگ انداختن و آویزان شدن نیست، چیزی هم برای آویزان کردن نیست. اگر وسیله‌ای برای پر کردن نیست، خلأی هم موجود نیست. بار را خود ذهن می‌آفریند و برای آن تکیه‌گاه جستجو می‌کند. خلأ را خود ذهن ایجاد می‌کند و از نگاه کردن به آن وحشت و دلهوره دارد و وسایل پر کردن آن را جستجو می‌کند. اشکال تو در این است که انگار میل داری فقط نیمی از واقعیت‌ها را درک کنی. من به تو نشان دادم که هم تشخص یک سراب ذهنی است و هم حقارت یک تعبیر ذهنی است. ولی رابطه ادراکی تو با موضوع اینطور است که انگار سراب بودن تشخص را درک کرده ای و نتیجتاً امیدی به آن نداری. اما ذهنی بودن حقارت را درک نمی کنی. فکر می کنی حقارت یک بار واقعی است، در حالی که تکیه‌گاهی برای آن نمی شناسی. ذهنت هم از طریق زمانمندی خلأ و دره را می آفریند و هم چیزی برای پر کردن آن ندارد و معلق ماندن تو به دلیل ادراک های جزئی و ناقص است. مثلا حقارت را واقعی تصور می کند، اما تشخص که باید آن را جبران کند یک تصویر و توهم می داند. و حسن، می‌دانی که ریشه تمام این مسائل در کجاست و از کجا آب می‌خورد؟ از اینجا که باطن و عمق وجود تو هنوز از دل چیزی بودن و چیزی شدن برنگرفته است.